بسم الله الرحمن الرحيم. عن منصور ابن حازم، عن الصادق جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة. آیه‌ای هست در قرآن، فکر می‌کنم سوره عبس و تولا هست اونجا، یا همون سوره های اواخر قرآنه، که می‌فرماید: فلینظر الانسان الی طعامه. انسان باید نگاه کنه چی داره میخوره. علمای اخلاق این آیه رو مبنا گرفتند برای خیلی از سخنان اخلاقی. استدلال ساده‌شون هم اینه که وقتی طعام که غریزی ترین نیاز بشره، محتاج اینه که انسان نگاه کنه که چیکار داره میکنه توش. طعامی که حالا حد اکثر میتونه باعث بیماری یا مرگ انسان بشه دیگه، زندگی دنیایی او رو ازش بگیره. وقتی طعام رو قرآن به صراحت بگه بابا جان هر چیزی رو نخور، نگاه کن ببین چی داری میخوری. طعام روح و کارهایی که به گونه‌ای در زندگی اخروی ما اثر میذاره، به تعبیر علمای اخلاق به طریقه اولا انسان باید بهش نگاه بکنه. صحبتش هم شد، نگاه کن چی داری میخوری، هر چیزی رو نخور، نگاه کن چی داری میخونی، هر چیزی رو نخون، نگاه کن چی داری میبینی، هر چیزی رو نبین. و حالا من سریع برم، چون یکمی وقتمونم گرفته شد، سریع برم سراغ موضوع اصلی که میخوام راجعش صحبت کنم. نگاه کن با چه کسی نشست و برخاست میکنی. با هر کسی نشست و برخاست نکن. خب حتما یه همچین مطلبی در کتابهای دبستانی وجود داره که مراقب کمال همنشین باش، درت اثر میکنه. زمان ما که وجود داشت، حتما الان هم وجود داره دیگه، کمال همنشین اثر میکنه. ما روایات فراوانی داریم که اتفاقا کم چیزی مانند همنشین در انسان اثر میذاره، چه اثر مثبت چه اثر منفی. اتفاقا کم چیزی مانند مجالست و همنشین در انسان اثر میذاره. اینو اصلا شوخی نگید، باور نکنید. با اهل دنیا نشست و برخاست کنید، باهاشون مخالطت کنید، مخلوط بشید باهاشون، و این رو شما اثر نگذاره، مگر اینکه به قول سعدی گفت: هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. که اون وقت اگر اینجوری باشه، من فقط به یک معنا میتونم این حرفو بپذیرم که اون اینکه اصلا وظیفه داری که الان با برخی از این نشست برخواست کنی، چون خدا گفته که بالاخره باید برای هدایت اینها هم فکری کرد و تو هم رسیدی به این که در مقامی هستی که هدایت انجام بدی، ضرر به خودت نمیخوره، انشالله سود به اونا میخوره. مگر به این دلیل، مگر به این دلیل که اونم میشه همین مساق فلینظر الانسان و الی طعامه. یعنی انسان با نظر، با آگاهی، با علم، با برنامه، نه همینجور طبیعی و غریزی و الله بختکی نشست و برخواستای خودش رو تنظیم میکنه. مثل انبیا که دربارشون گفته شده که طبیبون دوار، یا علما که دربارشون چنین تعبیر اومده که اینا مثل طبیبان دوره گردند، اسباب پزشکی خودشون رو به دست گرفتن و به خونه بیماران میرند. به تعبیری میخوام بگم پزشکم پزشکان قدیم. از عیسی مسیح پرسیدن که از منزل آدم فاسقی داری بیرون میای؟ گفت پزشک که نباید، گفت طبیب که نباید منتظر بمونه مریض بیاد سراغش. وقتی میدونه جایی بیماری وجود داره، طبیب باید بره سراغ بیماری. مگر اینجوری؟ طبیب اون دوار که میگن یعنی همین، یعنی طبیب دورگرد، طبیبی که اسباب پزشکیش رو، اسباب جراحیش رو مخصوصاً به دست میگیره و میره بیماران رو مداوا میکنه. وظیفه خودش میدونه این کار. مجالست، مجالست. مجالست. چون این موضوع خیلی در متون دینی ما آمده و به زبانهای متعدد این مطلب مورد تاکید قرار گرفته که آقا همنشینان خودتون محک بزنید، نشینید با آدمایی که همه فکر و ذکرشون دنیاست، حالا یا پول یا چه میدونم زیبایی یا ثروت، نشینید با اینا مگر دلیلی داشته باشه که بنشینید، وگرنه اینا در شما اثر میگذارن. مثال بزنم برای در باید داریم، شیطان یه وقتایی خودش نمیتونه کسی رو گول بزنه، ولی یه آدم رو گول بزنه، آدمه میتونه اینو گول بزنه. میدونستید اینو؟ ابلیس شخصا یه وقتایی از گول زدن بعضی انسانها ناامیده، ولی از اینکه بعضی انسانها بتونن اون انسان رو گول بزنن ناامید نیست. واضح ترین مثالش پدر ما آدم. ابلیس آدم، یعنی آدم که نه، ابلیس جن بسیار ورزیده و باهوشیه و بسیار قدرتمند. میدونست که اگه مستقیم بره سراغ آدم وقت تلف کردنه، ولی گفت شاید بتونم حوا رو گول بزنم و از طریق اون آدم رو اغوا کنم، و همین کارم کرد. مسئله هم فقط رابطه زن و مرد نیست، هر دو انسانی ممکنه چنین اتفاقی براشون بیفته. ببینید چقدر نکات مهمی وجود داره. یعنی کمال همنشین و خصوصیات همنشین اینجوری اثر میگذاره. آدم هایی هست میشینن همینجوری حرف دنیا میزنن، حالا فکر و ذکرشون دنیاست. از وقتی میشینن تا وقتی بلند میشن، جز درباره گرون شدن ارز یا گرون شدن سکه یا معامله ای که کردن یا اینکه بازار اینجوریه، یا از حرف دیگه ای برای گفتن ندارن. و انسان باید توجه بکنه اینها خیلی خیلی جرأت میخواد که آدم بگه نه من از اینا اصلا تأثیر نمیپذیرم. حالا دیگه روایات گفتن خیلی جرأت میخواد آدم این حرف واقعا بزنه. نمونه های دیگه از این گونه روایات و از این گونه دستورات اخلاقی بسیار زیاده، بسیار زیاده. حالا من دیگه نمیخوام حرفای تکراری و البته مدرن و مهم هم اینجا تکرار بکنم که تلویزیون و ماهواره هم واقعا یک همنشینه. حتی تلویزیون چه رسد به ماهواره، حتی تلویزیون جمهوری اسلامی هم یک همنشینه، در شما اثر می‌کنه. خب من میخوام که این بحث رو خیلی امتداد ندم، فقط برای تکمیل حرفم دو تا روایت رو میخوام براتون بخونم، یکیشو اول درس خوندم الان بهش میرسم، یه روایت هم بخونم ببینید چقدر موضوع جدیه. انس ابن مالک از پیامبر نقل میکنه که میگه المؤمن اذا مات، مؤمن وقتی بمیره، و ترک ورقه واحده علیها علم، وقتی مؤمنی بمیره، مؤمن باشه و بمیره، و یک کاغذی داشته باشه که روی اون کاغذ مطلب علمی نوشته شده باشه. حالا اینکه اینجا علم دیگه به چه معناست، من جلسه پیش اشاره کردم که اقل معنای علم حالا چیه دیگه، معانی مفصل‌ترش رو فعلا بذاریم برای وقت دیگری. اگر مؤمنی بمیره و یه ورقه کاغذ داشته باشه که روش علمی نوشته باشه، تکون تلک الورقه یوم القیامته سترن فیما بینه و بین النار، همون کاغذ روز قیامت پرده‌ای میشه میان او و میان آتش. و اعطاه الله تبارک و تعالی، و خدای تبارک و تعالی اعطا میکنه به او، به کل حرف مکتوب علیها مدینه اوسع من الدنیا سبع مرات، و به هر حرف عالمانه‌ای که رو اون کاغذ نوشته شده باشه، خدا به او شهری رو در بهشت اعطا میکنه که از تمام دنیا 7 برابر بزرگتره. حالا اصل موضوع جمله بعدی حدیثه، و ما من مؤمن یقعد ساعت عند العالم، و مؤمنی نیست که 1 ساعت پیش عالمی بنشینه به قصد علم و بر پایه ایمانش دیگه طبیعتاً. مؤمنی نیست که 1 ساعت پیش عالمی بنشینه الا ناداه ربه عز و جل، مگر اینکه پروردگار عز و جل ربش صداش میزنه، ندا میده به اون مؤمن که جلست الی حبیبی، نشستی پیش دوست من، یعنی عالم دینی، نشستی پیش دوست من، و عزتی و جلالی لأسکنتو کل جنت معه ولا ابالی، به عزت و جلالم سوگند تو رو در بهشت ساکن میکنم در کنار همون عالم، و از هیچ کسم نمیترسم، ولا ابالی یعنی هیچ کسم نمیتونه من بگه چرا، من این کارو میکنم. این یک روایت. یه روایتی دیگه براتون بخونم که بازم توضیح نمیدم راجبش، فقط روایتو میخونم براتون. عبدالله ابن فضل هاشمی از امام صادق تا برسه به پیامبر نقل میکنه. نه معذرت میخوام، نه بله، محمد ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم، هشام ابن سالم اینو داره روایت میکنه از امام صادق علیه السلام، دیگه مستقیما از خود ایشونه. قال من جالس لنا عائبا او مدح لنا قالیا او واصل لنا قاطعا او قطع لنا واصلن او والی لنا عدوان او عادی لنا ولیان. چی؟ میگه کسی که مجالست کنه با اون کسی که عیب جوی ماست، یعنی عیب ما اهل بیت رو میکنه، یا کسی که مجالست، یا کسی که مدح کنه کسی رو که بد ما رو میگه، یا کسی که وصل کنه به کسی که از ما قطع کرده، یا کسی که قطع کنه از کسی که به ما متصله، یا کسی که ولایت و دوستی داشته باشه با کسی که دشمن ماست، یا کسی که دشمنی داشته باشه با کسی که دوست ماست. درست شد؟ چی؟ هر کی هر کدوم این کارا رو میکنه. یه بار دیگه بگم، حالا شما همون اولیشو ببینید، من جالس آئبن لنا، کسی که مجالست میکنه، مجالست میکنه یعنی ما هم مخالطت میکنه، مجالست اون مجلسیه که شما ازش اثر میپذیرید، اینو یادتون باشه. کسی که مجالست میکنه در یه همچین جایی، امام صادق فرمود فقط کفر بالذی انزل السبع المثانی والقرآن العظیم، مطمئن باشه که کافر شده به اون کسی که سبع المثانی و قرآن کریم رو نازل کرده و قرآن عظیم رو نازل کرده. این سبع المثانی و القرآن العظیم تعبیر خود قرآن دیگه، که بعضی گفتن سبع المثانی همون هفت آیه سوره حمده، تفاصیل دیگه هم در بارش آوردن. کسی که مجالست میکنه با دشمنان اهل بیت یا بقیه اینایی که گفتم، امام فرمود مطمئن باشه که کافر شده به خدایی که قرآن رو نازل کرده. تموم شد. یعنی مرزهاتون رو در مرابطات باید معلوم کنید، نگاه کنید با کی می نشینید با کی نمی نشینید. اینم دو. سومین روایت هم همونیه که برای شما اول درس خوندم، که امام صادق از پدرانشون از پیامبر خدا نقل کرد که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مجالست اهل دین شرف دنیا و الاخره. مجالست با اهل دین شرف دنیا و آخرت، شرف، شرافت، برتری در مجالست اهل دینه، چه در دنیا چه در آخرت. حالا میخوام یک جمله دیگه بگم. یک روایت داریم خیلی روایت مشهوریه، فکر میکنم شبیه به حدیث قدسیه، حالا یا حدیث قدسیه یا اینکه ائمه میگن که خداوند این چنین گفته. خداوند میفرماید که من آخرت رو بر اهل دنیا حرام کردم و دنیا رو بر اهل آخرت حرام کردم و دنیا و آخرت رو بر اهل خودم حرام کردم. این اهلیت اینجا به معنی همون مجالسته، همون تأثیر پذیرفتنه. یعنی اگر بری به سمت این که با اهل دنیا مخالطت کنی، به آخرت نخواهی رسید. از این طرف اگر بری به سمت این که به آخرت تأمل کنی، دیگه با اهل دنیا نمیتونی نشست و برخاست کنی. اما اگر با اهل خدا بخوای بنشینی، دنیا و آخرت فراموشت میشه. گفت زراح میکده یاران الان بگردانی، چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد. دنیا و آخرت برای اهل خودم حرام کردم. خب همینجا در پرانتز بگم، میدونید عمده قسمت مهمی از احادیث قدسی ما یا قسمت مهمی از احادیث شبیه به این که خداوند این از اینجور حرفا میزنه، از قضا احادیثیه که نقل شده از زمره گفتگوهای موسی علیه السلام بوده با خداوند در میقاتش در کوه طور، اونایی که مایلند برن بخونن این روایات رو، مثلا توحف العقول رو برید بخونید، کتابای دیگه هم هستن. اصلا توحف العقول یک فصل داره، یک فصل مشخص داره درباره چی؟ درباره گفتگوهای خدا با موسی در میقاتش در کوه طور، و متقابلا حرفایی که موسی با خدا میزنه. البته موسی بیشتر حرفاش خیلی کوتاهه، یه سوال میپرسه. خدا خیلی به موسی توجه داشته، واسه همینم موسی کلیم اللهه. موسی یه جمله کوتاه میپرسیده، خدا یه پاراگراف بهش جواب میداده. بخونید این روایات رو، بسیار زیباست. میخوای بری بیرون رو بیایم؟ بسیار زیباست. و فراموش نکنیم همچنان که هفته پیش هم اشاره کردم، ماه ذی‌قعده ماه میقات موسی است. میدونید میخوام بهتون بگم که تمرین کنید، سعی کنید فلینظر الانسان الی طعامه، در قبال محیط اطرافتون توی یک ماه تمرین کنید، توی این 40 روز تمرین کنید، کمی با دقت نظری نگاه بکنید. برخی کارها و برخی اتفاقات که میخواد براتون بیفته به خودتون تو دلتون بگید من تو میقاتم، من این کارو نمی کنم، من تو میقات به سر میبرم. همون جوری که روزه هستید میگید من روزم این کارو نمی کنم. برخی کارهایی که میخواید بکنید، مثلا نمازتون رو میخواید با دقت بیشتری بخونید، به خودتون بگید، بگید من تو میقاتم. سحر میخواید بلند شید، سحر. این اون روایت دیگه‌ای که براتون آورده بودم. در روایت آمده که کسی که در نماز وتر خودش، نماز وتر که میدونید اون نماز یک رکعتیه که دیگه آخر نماز شبه، نماز شب سه تا نماز در حقیقت، یه نماز هشت رکعتیه که هشت رکعتی که نافله شب بهش میگن، و حتما میدونید دیگه نماز شب تنها نمازیه که هرچی از اول وقت بگذره فضیلتش بالا میره، همه نمازهای دیگه برعکسن دیگه، فضیلتش اینه که اول وقت به جا بیاری، نماز شب فضیلتش اینه که آخر وقت به جا بیاری. اول وقت نماز شب نیمه شبه، نیمه شب شرعی، از اون موقع دیگه میشه این نافله شبو به جا آورد. بعد دو رکعت نماز شفعه و یک رکعت نماز وتر. خیلی این دو رکعت جالبه، این سه رکعت آخر خیلی جالبه. نمیدونم شما ممکنه که این احساس رو داشته باشید یا نه. حالا یه چیزی بگم براتون، من همین دیشب در این باره تحقیق میکردم. حالا اگر کسی دقایق آخری از سحر بلند شه، این سحر خیلی خاصیت داره. قبلا هم براتون گفتم شب و سحر خیلی خاصیت های عجیبی دارن. قرآن بی جهت نگفته که معراج پیغمبر در شب اتفاق افتاد نه در روز. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. هم اسرا یعنی سیر شبانه، هم لیلا یعنی تاکید به شب بودنش. اگر فقط این دو لغت رو برای این آورده بود که می‌خواست بگه خب این معراج در شب اتفاق افتاده، یکیش کافی بود، چون هم اسرا یعنی سیر شبانه، هم لیلا یعنی لیل دیگه. هر دو رو با هم آوردن یعنی در شب یک خاصیتی. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. بعد میگه ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. ناشئه، ناشئه اون نشأت، نشأت شب، اون خلقت شب، اون یه خاصیت های دیگه ای داره. مولوی هم میگه این حالت اگر آید در وقت سحر آید. این حالت رو اگه میخوای برات بیاد فقط سحر هاست که این حالت میاد، وقتی دیگه نمیاد. حافظ هم میگه روز در کسب هنر کوش،
روز برو کار کن.
هنر یعنی اون مهارتی که شما تو زندگی دارید دیگه، هم کارهایی که بلدید. روز برو کار کن، روز در کسب هنر کوش، که می خوردن روز دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد. آن زمان وقت می صبح فروغ است، که شب گرد خرگاه افق پرده شام اندازد. وقت مستی شبه، نه روز. عموم حالاتی که حافظ برای خودش توصیف میکنه شب سحره. سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو به شیرین آمد. سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو. خطاب آمد حافظ چه حالاتی داشته؟ یه سحر داشتم مناجات میکردم، حدیث آرزومندیمو میگفتم، که یهو به من خطاب شد که امیدوار باش به الطاف خداوندی. بعد به هم گفتن که دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند. شب، خب حالا فرض کنید که آدم شب بلند شه. یه سوال، واقعا یه سوالی که باید از امامانمون پرسید. وقت زیادی هم نداشته باشه. اولا بهترین کاری که میتونه بکنه چیه؟ میتونه بشینه ذکر بگه، یا فکر کنه در خلقت الهی، یا با خدا مناجات کنه تو دلش. همه این کارا خوبه. اما در روایات آمده که نماز بخونه. اومده گفته هیچ چیزی جای نماز رو نمیگیره. اون فکر و ذکرتون هم در نماز تنظیم کنید. من حالا بگم اصلا چه فکری میخوای بکنی بالاتر از سوره حمد؟ چه ذکری میخوای بگی بالاتر از سبحان ربی العظیم؟ اونم با حرکاتش. چی میخوای بگی مثلا؟ چی میخوای بگی؟ نماز بخون. حتی در روایت داریم که اگر می توانید قرآنتون رو هم در نماز بخونید. قرآنی که در نماز خوانده بشه بهتر است از قرآنیه که در نماز خوانده نشه. خب حالا فرض کنید وقت کم داشتیم، نمی رسیم 11 رکعت نماز رو بخونیم. من همینجوری حالا در پرانتز بگم، شما می دونید 4 رکعت از این 11 رکعت هم اگر بخوانید قبل از طلوع آفتاب، قبل از طلوع فجر، 7 رکعت بعدیشو گفتن به سرعت بخونید و نمازتون، نماز شبتون اداه. هم 4 رکعت از این 11 رکعت هم پیش از طلوع آفتاب بخونید، 7 رکعت بقیه رو سریع بخونید، فقط حمد بخونید توی هر رکعتی، هیچ مستحباتی هم دیگه به جا نیارید، نمازتون اداه. ولی اون که بقیهش بیفته اداه، یعنی ثواب نماز شب رو به شما میدن کامل. خب حالا فرض کنید واقعا وقت تنگ بود و نمیتونستیم 11 رکعت رو بخونیم. روایات ما گفتن که ببینید، شما رو اینجا جاهایی نیستش که بنده رو به حال خودش وا بگذارن. البته اینا همه مستحبات، هر جوری عشقتون میکشه عمل کنید. شما هر جور عشقتون میکشه عمل کنید، خود به خود میفهمید که همینی که ما گفتیم از همش بهتره. و شما عمل بکنید هر جوری که دوست دارید، بعد میفهمید که هیچ چیز جای نماز رو نمیگیره. واقعا نمیگیره. خب حالا اگر وقت خیلی کم بود، گفتن خیلی خوب از اون 8 رکعت نافله شب صرف نظر کنید، همون 3 رکعت رو یه نکته جالب اینجا هست. حالا من اینو میخوام به شما بگم. خب نماز شب چجوری خوانده میشه؟ هر جوری، 2 رکعت نمازه. البته مستحبه که در رکعت اولش سوره ناس بخونید بعد از حمد، و در رکعت دومش سوره فلق بخونید. این نماز شب. بعد یه نماز یک رکعتی هم هست به نام نماز وتر. بعضیا گفتن این که قرآن قسم یاد کرد.